بسم الله الرحمن الرحیم. حکمت حکومت، حاکمیت عرفانی. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 49. 475. در جامعه شوروی سابق، شرایط و امکانات بیرونی و اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و خانوادگی استقرار عدالت تا حدود زیادی مهیا گردید، ولی درست آنگاه که قرار بود عدالت رخ نماید، آن نظام از درون فرو پاشید و متلاشی گردید. چرا؟ 476. آدمی برای هر حرکت و تلاش و جهادی در زندگی یک پشتوانه باطنی و انگیزه معنوی دارد. آیا برای چنان حرکت و جهاد عظیم و به غایت رنجاوری که جامعه کمونیستی شوروی متحمل شد، چه انگیزه باطنی و روحی وجود داشت؟ پرولتاریا، ماتریالیسم دیالکتیک، جبر تاریخ، جامعه بی طبقه، همه اینها فلسفه و حرف و توجیهات بود. آدمی با فلسفه های بسیار زیباتر و عاشقانه تر و الهی تر هم حاضر نیست به خودی خود یک لیوان آب به دست تشنهی بدهد که در حال موت است از فرط تشنگی. برای همین هم یکی از ایدولوک های مشهور کمونیسم به نام پولیتزر ادعایی بس مضحک نمود و گفت: ما کمونیست ها به لحاظ فلسفه ماتریالیسم هستیم، ولی به لحاظ اخلاق ایدئالیست هستیم. زیرا کمونیست ها شعار می دادند که برای نجات آینده طبقه کارگر جهان جان خود را فدا کنید، هرچند که نه آخرتی هست و نه حساب و کتاب و معادی در کار است و نه خدایی است. ولی با این حال شاهد بودیم که به مدت حدود یک قرن صدها میلیون انسان بر اساس همین شعار مسک و نامعقول و بی‌بنیاد به جوش و خروش آمدند و جانفشانی ها کردند و سرنوشت خود را منقلب ساختند که مشابه آن در تاریخ بشریت بی سابقه بود. 477. کمونیسم مارکس به معنای حقیقی کلمه، مذهب مردم پرستی و عشق به مردم فقیر و مظلوم در تاریخ بود و این عشق بود که صدها میلیون انسان را زنده کرد و تاریخ بشریت را به مدار دیگری انداخت و نه فلسفه تاریخ و ماتریالیسم دیالکتیک و فرمولهای کتاب کاپیتال. هیچ یک از انقلابیون کمونیستی که جان خود را برای نجات خلق فدا کردند، نه این کتاب‌ها را حتی دیده بودند و نه این فلسفه‌ها را فهمیده بودند. زیرا آنهایی که از طریق مطالعه این آثار مارکسیست شده بودند، خود را فقط لایق رهبری خلق می‌دانستند و به رهبری رسیدند و هرگز خونی از دماغشان جاری نشد. 478. مارکسیزم و مبلغین مارکسیستی انگشت را بر روی زخمای کهنه وجدان الهی مردمان زجر کشیده و تحقیر شده تاریخ نهادند و مستمرن فشار دادند تا زخم تازه شد و خونش جاری گشت. زجر و خفت و ذلت و حقارت برای یک لقمه نان جهت زنده ماندن. ولذا زنده ماندن ارزش خود به خودیش را از دست داد و عزت و شرف انسانی بر حیات حیوانی سبقت گرفت. ولذا جانفشانی برای نجات از این ذلت آسان شد و این روح حاکم بر همه انقلابات عصر جدید است. 479. و بدین گونه مارکسیزم در اخلاق ایدئالیستی خود پیروز شد، ولی در فلسفه اش شکست خورد و عجبا که اخلاق دینی از جانب یک انسان و مکتب غیر دینی و بلکه ضد دینی در دوران قوقای لامذهبی احیا گردید. این احیای دین به دست کافران است. یعنی چه؟ به همین دلیل مذهبی ترین و آن هم ارتودکس ترین ملل از این مکتب کافرانه پیروی کردند، ولذا این مکتب در خود غرب و مهد کفر هیچ اثری نکرد و انقلابی پدید نیاورد. این چه رازی است؟ این ظهور ایمان از بطن کفر خالص و بی ریا می باشد. یعنی کفر خالص در مردمان موجب جوشش و احیای ایمان و اخلاق دینی شد. این را بدان و در آن بمان. 480 کمونیسم مارکس سربرآورده از اندیشه ها و تحقیقات عرفانی دوران جوانی مارکس است که غرق در اندیشه از خود بیگانگی انسان بود، ولی متاسفانه در نیمه دوم عمرش از منابع و انگیزه های عرفانی مکاشفات خود بیگانه شد که این از اسرار و معماهای زندگی و شخصیت مارکس است. ولی به هر حال خود مارکس صادقانه زیست و مرد، زیرا از گرسنگی مرد، آن هم در قلب لندن و در اوج شهرت و نه در آفریقا، و این خود یکی از علل رسوخ اندیشه‌اش در جهان است. صدق. 481 اگر کمونیسم شوروی به فلسفه عرفانی پیوند می‌خورد، از نابودی نجات می‌یافت و علت عمر طولانی تر کمونیسم چین بقایای عرفان بوداییستی در فرهنگ مردم چین است. 482 در فرهنگ قرآنی آنچه که قسط نامیده می شود تقریبا مترادف مساوات است و نه عدل، یعنی قسط و عدل دو معنای کاملا جداگانه است که قسط می تواند به عدل منجر شود ولی عدل نیست، بلکه یکی از تدارکات تحقق عدالت است. در حقیقت می توان قسط را صورت بیرونی عدل دانست. 483 در قرآن کریم آشکارا برپا کنندگان قسط هم ردیف انبیای الهی هستند. پس از این منظر بهتر میتوان رابطه کمونیسم را با اخلاق دینی دریافت. همچنین ارادت کمونیست ها را به فرهنگ و مکتب تشیع و علی علیه السلام درک نمود. 484 مارکس نخستین متفکری در تاریخ جهان بود که کفر نفس خود را به صورت یک مذهب بر زبان آورد و تبدیل به یک مکتب آزادی بخش و مدینه فاضله نمود و بر جای دین خدا نشاند. این صدق او بود که بشریت را منقلب ساخت و به یک جهش تاریخی کشاند. 485 به بیان دیگر مارکس کفرش را صادقانه بیان کرده و به خدمت ارزش‌های ذاتی دین درآورد که همان مبارزه با ستم اقتصادی و سلطه انسان بر انسان بود، و این واقعه نشان می‌دهد که تا چه حدی کفر صادقانه دارای هویت دینی و توحیدی است، چرا که اصولاً صدق از احکام خدا برای انسان است و از معارف بنیادین خلقت جهان است. 486 درست به همین دلیل است که ما معتقدیم دموکراسی و لیبرالیسم کافرانه و صادقانه هم به سر حضور دین خالص است و دین خدا دشمنی بدتر از اندیشه ها و حکومت های مشرکانه و منافقانه ندارد، همانطور که این معنا را به وفور در قرآن و روایات می‌یابیم. 487 به بیان دیگر لا اکراه فی دین سرلوحه یک حاکمیت دینی است. این معنا را بدان تا بدانی که در نزد خدا حقی برتر از مقام اختیار و آزادی انتخاب آدمی نیست، و این سر الاسرار وجود آدمی به عنوان اشرف مخلوقات و قطب آدم امکان و خلیفه خداست. 488 به یاد آوریم در هر کجای تاریخ اسلام که یک جمع یا حاکمیت خود مختار شیعی پدید آمد، آزادی عقیده، مردم سالاری واقعی و سوسیالیسم اقتصادی از ویژگی‌های برجسته آن بوده است از حکومت کوتاه علی علیه السلام که از بودجه مسلمین کلیسا و کنیسه اهل کتاب را تعمیر می نمود تا جامعه علمی امام صادق که زکات شیعیان را به طور مساوی بین شاگردان مسلمان و یهود و هندو و یونانی و گبر تقسیم می کرد تا حکومتهای خود مختار قرامته در یمن و بحرین و شام و شمال آفریقا تا حکومت چریکی حسن صباح جملگی دال بر این ادعا هستند که مربوط به بیش از 8 قرن پیش می باشند. 489 ناصر خسرو در سفرنامه‌اش در گزارش بازدیدش از بحرین که دارای حکومت خود مختار امامیه بود می گوید که دارالحکومه در مسجد بود که به صورت شورایی اداره می شد و من هرگز ندانستم که رئیس حکومت نامش چیست. در این شورای حکومتی از سایر مذاهب هم حضور داشتند که رأی آنها با مسلمین برابر بود و کسی هم حق نداشت از مذهب کسی سوال کند. زنان دارای تجارت و تولید آزاد و مستقلی بودند و حق انتخاب شوهر داشتند. هر روز شام مردمان درآمد خود را به مسجد می آوردند و تحویل شورا می دادند و سپس این درآمدها طبق لیستی که وجود داشت بین اهالی شهر تقسیم می شد. مسافرخانه ها به رایگان از مسافران پذیرایی می کردند و اطباء هم رایگان درمانگری می نمودند. و زنان بر منابر مساجد موعظه می کردند و مدرسه ویژه زنان وجود داشت و زنانی بودند که اجتهاد می کردند. 490 حال بنگرید که مورخین مشهور و به اصطلاح معتبر مغولی و عباسی درباره قرامته چه نوشتند؟ اینان شریعت را باطل دانسته و شیطان را می پرستند. ولی در هر کجا به لباس مذهب آن منطقه در می آیند، با محارم خود زنا می کنند و زنانشان را به اشتراک نگاه می دارند و باج و خراج دادن به خلیفه را حرام می دانند. این سخنان رشید الدین فضل الله وزیر و مورخ دربار هولاکوخان است. مشابه چنین اتهاماتی را در تاریخ درباره مزدکیان و مانویان هم می‌خوانیم، همانطور که درباره کمونیست‌های عصرمان از تبلیغات جهان سرمایه‌داری می‌شنویم. 491 عدالت خلق جدید پروردگار است که از ازدواج اسلام و ایران پا به عرصه وجود نهاد که در طول تاریخ همواره این کودک را در جنین سقط کرده اند و یا در کودکی حلقومش را دریده اند و یا در جوانی مغزش را خوراک زخاک نموده اند و یا در کمال سرش را بریده و بر نیزه ساخته اند و اهل و عیالش را به اسیری برده اند. و یا انال حق گویان مسله شده و جسدش را سوزانده و به آب داده اند. 492 به یاد آورید که چگونه ظلم در کل تاریخ بشری در لباس شریعت دست به جنایاتی زده که شیطان را شرمنده ساخته است. فقط یک قلم 60,000 کودک مزدکی به فتوای موبدان زرتشتی دربار ساسانی سر بریده و یا زنده در آتش سوزانده شدند به جرم زندیقیگری. آیا می دانید زندیق چه کسی را می گفتند؟ کسی که اوستا را تفسیر می کرد. زندیق یعنی تفسیرگر کتاب مقدس. ولی به راستی معلوم نبود که آیا این کودکان هم اوستا را تفسیر کرده بودند؟ 493 مشابه همین کودک سوزانی را با همین اتهام در قرون وسطای اروپا به فتوای پاپ ها نظاره گریم و مشابهش را در دوره حاکمیت بنی عباس و سلاجقه درباره شیعیان به اتهام قرمطی بودند. که قرمط ابن حمدان رهبر گروهی از شیعیان بحرینی بود. 494 و مشابه همین قتل عام زنان و کودکان را به همین اتهام در ویتنام به دست آمریکاییان و فرانسویان و به فتوای پاپ ها در تاریخ معاصر می‌بینیم. 495 حکم سوزاندن دانته را هم به جرم زندیق و مانوی صادر کردند ولی دستشان به او نرسید. برونوی فرانسوی را هم به همین جرم زنده سوزاندند به حکم دانشگاه سوربن و همچنین ژان دارک را. 496 خلاصه این که در هر کجای جهان که نشانی از عدالت دیده شده رنگ و بوی ایرانی و شیعی داشته است. به تحقیق معلوم شده که سوسیالیسم و کمونیسم اروپایی هم رگ و ریشه های مزدکی و مانوی و اسماعیلی و قرامتی و سباهی دارد، همانطور که نهضت های چریکی و عملیات استشهادی در دوران ما که صد البته از بنیادهای عقیدتی خود بیگانه و چه بسا به کلی منحرف گشتند. 497. سکولار شدن تدریجی بسیاری از معارف و حکمت‌های الهی و عرفانی در طول تاریخ مذاهب امری شامل کل دین خدا بوده است، همانطور که حتی شعائر دینی و امور عبادی هم از محتوای معنوی و روحانی خود تهی و بیگانه گشته و تبدیل به عبادت ضد عبادت و شریعت ضد شریعت شدند، همانطور که عرفان ضد عرفان و عدالت ضد عدالت. 498. خسرو گل سرخی، کمونیست مشهور ایرانی که ماجرای محاکمه و دفاعیاتش موجب بیداری وجدان ایرانیان گردید و خدمت بزرگی به انقلاب اسلامی ایران نمود، نمونه دیگری از خدمت حیرت آور کفر صادقانه به دین خالصانه است. این مرد بزرگ در دفاعیاتش گفت: من به پیروی از مولایم علی علیه السلام در این راه قرار گرفتم. 499. مصطفی شعاعیان، یکی از ایدولوگ‌های کمونیسم انقلابی ایران که در جنگ‌های چریکی کشته شد، نوشته است که من عدالت ناب را از مطالعه آثار مارکس و لنین دریافتم، ولی حقیقت آن را در وجود علی علیه السلام دیدم و چون دوباره به این آثار بازگشتم، دیدم که مارکس و لنین فقط بویی از عدالت را یافتند. این حقیقت و نمونه های بسیاری دیگری از این نوع نشان می دهد که منابع اصلی عدالت در سراسر تاریخ جهان در مکتب مانی و مزدک و محمد صلی الله و علی علیه السلام قرار دارد. 500. حکومت رسالتی جز احیا و برقراری عدالت در جامعه ندارد، که البته زمینه مادی آن قسط، یعنی برابری حقوق آحاد مردم در قبال قانون است، و اما بر این زمینه جز به نور حکمت و معرفت نتوان عدالت را مستقر ساخت. 501. حکومت همان حاکمیت حکمت است. این حاکمیت یا به واسطه ی حکیمان و به نور مهر و رحمت الهی برقرار می شود و یا به واسطه ی جاهلان و به ظلمت قهر و غضب الهی. آن حکمت بهشتی و این حکمت دوزخی است. آن عدل رحمانی و این عدل ظلمانی است. به هر حال عدل خدا همواره حاکم است و هرگاه منقرض شود بساط علم جمع می شود. این را بدان. 502. و حکمت هم آن چیزی نیست که در مدارس فلسفه تحصیل می شود. دموکراسی یونانی سقراط حکیم را کشت و شاگرد ناخلفش یعنی افلاطون و سپس ارسطو را که فیلسوف بودند و نه حکیم به قدرت گماشت و ارسطو هم اسکندر را به بار آورد و بر جهان مستولی ساخت و این حکمت سوادی و ظلمانی و مدرسه‌ای بود که همه کتابخانه های جهان را سوزاند تا فقط کتاب های ارسطو باقی بماند و تعلیم داده شود. و چون این هم شد، ولذا امروزه شاهد یک تمدن و حاکمیت ظلمانی ارسطویی در سراسر جهان هستیم که همان تمدن غرب است و این نیز دارای حکمتی بوده است، و آن این که بشریت هنوز آماده و مستحق عدالت رحمانی خدا نیست و بایستی تحت سیطره عدالت ظلمانی لگدمال شود تا گل آدمی آماده خلق جدید گردد و بادش کاملا خالی شود. این را نیز بدان. 503. پس خوشا به حال کسی که خودش را زیر پاهای خود لگدمال کند تا بادهای عدم را از خود تخلیه نماید تا در خود عادل و موجود گردد به نور رحمت حق، و این است خلق جدید و آفرینش عرفانی. و کل تاریخ بشر مهلت این خلقت نوین است به جبر یا اختیار. 504. حقیقت دیگر این است که تاریخ تمدن و جوامع بشری و حکومت ها برای این منظور پدید نیامده اند تا برپا کننده بهشت عدل و عشق و عرفان باشند، بلکه برپا کننده دوزخ ظلم و فسق و جنون باشند. هرچند که در این دوزخ گهگاهی جزایری بهشتی هم پدید می آیند که بر محور وجود انسانهای عاشق و عارف است. بهشتی در دوزخ و این مصداق گلستان وجود ابراهیم در میان آتش است. این عارفان عاشق هستند که بایستی این آتش را فرو نشانند و فرو نشاننده آخرین و کاملترین عاشق هم ناجی موعود است که بالاخره در پایان تاریخ برای مدتی بهشت نعیم را بر روی زمین برپا می کند و این آن موقعی است که به قول قرآن کریم از قلوب چو سنگ مردمان نهرهای آب فوران می کند و یا به قول مولانا در دل چون سنگ مردم آتشی است که چون فوران کند هفت دوزخ را فرو می نشاند. 505. بنابراین در دوران غیبت آخر الزمان توقع عدالت و رحمت و استقلال و امنیت و عزت و آزادی از حکومت ها امری بیهوده و جاهلانه است، زیرا حکومت ها خود نیز فاقد هر اراده ای هستند و مرید اراده جبرهای علمی و تکنولوژیکی و اقتصادی و فرهنگی و سیاسی حاکم بر جهان مدرن کفر می باشند و اگر بخواهند از این اراده شیطانی پیروی نکنند ساقط می شوند و این سرنوشت مختوم همه انقلابات آزادی خواه و عدالت محور در عصر ماست، الا اینکه حکومتی با رهبری حکیمان و متکی بر ملتی که اکثریتش به راستی مؤمن و عارف بر زمان باشد و بتواند رندانه با جهان کفر تعامل نماید. 506. حکومت عده‌ای مؤمن بر ملتی که اکثریتش غیر مؤمن است بی تردید به استبداد و خفقان و سرکوب می انجامد و عاقبت به نفاق ملت و شقاق دولت رسیده و فرو می پاشد. یکی از درس‌های حکومت 5 ساله علی علیه السلام همین است که نبایستی به رأی و بیعت کلامی مردم اعتماد نمود. و به یاد آوریم که نخستین کسانی که بر حکومت علی علیه السلام تیغ کشیدند از نخستین کسانی بودند که با وی بیعت کردند و عاقبت هم خود علی علیه السلام به دست یکی از مریدان قدیمی خود که زمانی رکابدار اسب او بود شهید شد. و به یاد آوریم که علی علیه السلام مستقیماً به واسطه مردم به قدرت رسید و نه به واسطه شورای سقیفه. و همین تجربه ثابت می کند که حاکمیت انتخاباتی حقیقی نیز دارای هیچ پشتوانه و اعتمادی نیست. یعنی به رأی مردم غیر مؤمن هرگز اطمینان نباید کرد. تجربه کوفیان در شکستن بیعت کتبی با امام حسین علیه السلام نیز حجت دیگری است. درست به همین دلیل امام صادق علیه السلام هم پس از انقراض بنی امیه حکومت را از دست ابو مسلم خراسانی نپذیرفت و لاجرم ابو مسلم به بنی عباس تحویل داد که همانها چند سال بعد ابو مسلم را در کاخشان گردن زدند. 507. بنابراین یک حاکمیت دینی با حاکمانی مخلص و عارف که حتی با رأی 100% مردم به قدرت رسیده باشد دوامی نخواهد داشت. اگر شبان روز مشغول تعلیم و تربیت عرفانی مردم نباشد و تمام هم و غم خود را بر عرفانی کردن نظام آموزش و پرورش و حوزه و دانشگاه قرار ندهد و اگر در عصر حاکمیت جهانی ماهواره‌ها و تبلیغات کفر همواره از فرهنگ و استراتژی‌های جهان پیشی نگیرد و مردم را عارف بر زمان نسازد و ایمان و دین فطری مردم را شکوفا نکند. 508. چه بسا انقلابی به هنگام پیروزیش دارای ملتی 90% مؤمن به ارزش‌های انقلابند و یک نسل بعد به بنبست و فروپاشی می‌رسد، زیرا 90% ملت کافر شده است. این نه فقط به دلیل بد عمل کردن دولت مردان که به دلیل پیش روی روزافزون سیطره کفر جهانی در آخر الزمان است و این امر رخ می نماید حتی اگر هیچ روزنه و رابطه‌ای بین این کشور با جهان کفر وجود نداشته باشد. این نکته را بدان تا بدانی که راه نجات مبارزه فیزیکی با جهان کفر و قطع رابطه با جهان نیست، بلکه تعلیم و تربیت عرفانی جهت احیای ایمان قلبی و دین فطری در مردم است و جز این اگر پنداری که راه نجاتی هست محکوم به نابودی محتوم هستی. 509 چون حاکم مؤمن و عادلی بر قومی غیر مؤمن و ظالم فرمان براند، خود نیز مجبور به ظلم می گردد و ظلم جامعه را نیز مضاعف و پیچیده تر و منافقانه می سازد. 510 رابطه حکومت و مردم مثل رابطه ظاهر و باطن پدیده ای واحد است. پس هرگز حکومتی قادر به فریب مردمش در بلند مدت نخواهد بود و بلکه در کوتاه مدت هم نخواهد بود. و این است که همواره حتی بهترین خدمات یک حکومت به مردمی که ظالمند به صورت وارونه جواب می دهد و رضا همچون توفی سربالا برای حکومت می شود و مردم هم به جای قدردانی به تکفیر حکومت خود می پردازند و اتفاقا در یک جامعه ظالم و منافق بهترین خدمات و دینی ترین فعالیت ها به زشت ترین نتایج می انجامد و این عبرتی عظیم و حکمتی عجیب برای اهل معرفت است. 511 همانطور که هیچ کس نمیتواند خود را در بلند مدت بفریبد، هیچ حکومت دموکراتیک هم نمیتواند ملتش را بفریبد، زیرا مظهر نفس واحده ملت است. همانطور که هیچ مردی نمیتواند زنش را فریب دهد و مگر اینکه زن خود بخواهد. 512 در سراسر جهان شاهدیم که چگونه دولت مردان سیمایی قدیس و عاشق از خیشتن به مردم نمایش می‌دهند و نیز شاهدیم که چه بسا همین افراد بالاخره در مقابل چشم مردمان رسوا می‌شوند. رسوایی های فجیع کلینتون رئیس جمهور اسبق آمریکا را به یاد آورید که خود را مبدل به مقدس‌ترین رئیس جمهور آمریکا کرده بود، هم از جنبه ایمان و هم آزادی خواهی. فضاحت های جنسیش آن هم در کاخ سفید و سپس قتل عام چند صد زن و مرد و کودک آمریکایی به جرم ننوشیدن الکل و طرد هم جنسگرایی و مفاسد اخلاقی. 513 مردم به ندرت از حکومت‌ها توقع آب و نان دارند که اگر هم داشته باشند چندان جدی نیست و به خاطرش جانفشانی نمی‌کنند، ولی جدن توقع آزادی دارند، خاص آزادی عقیده و بیان آن، و بر این مطالبه خود مصرند و جانفشانی می کنند و عجبا که این مسئله در حکومت‌های دموکراتیک به مراتب شدیدتر است، یعنی دموکراسی‌ها ظرفیت حق پذیری و آزادی و کثرت عقیده و آرای مردم را کمتر از سلطنت‌های سنتی دارند. و اصلا زندانی عقیدتی و زندانی سخن یک پدیده عصر دموکراسی است، حالان که طبق تعریف آزادی بیان از ارکان حیاتی دموکراسی می باشد. این تناقض عظیم به چه معنایی است؟ بدین معنا که یک دروغ عظیم در ذات دموکراسی نهفته است که این دروغ را خداوند در کتابش برملا ساخته است، و آن این است که اکثریت مردمان در هر جامعه و عصری کذاب و ریاکار و کافر و جاهل و ظالم هستند و دموکراسی هم حاکمیت همین اکثریت است. در حقیقت دموکراسی تقدیس کذب و کفر و جهل و جنون و فساد و ستم است. و وای به روزی که این دروغ عظیم و نفاق کبیر بخواهد با دین هم آمیخته شود و دعوی دین کند آشکارا. 514 لا اکراه فی دین یعنی آزادی عقیده، سنگ زیر بنای فرهنگ دین خداست. پس اگر دموکراسی ها عرصه اشد خفقان و سرکوبی آزادی عقیده و بیان هستند، امری طبیعی است، زیرا دموکراسی تقدیس کفر است، یعنی کفری که عین دین شده باشد پس باید هم دشمن دین و لذا دشمن آزادی عقیده و بیان باشد، الا آن حد از آزادی بیان به مثابه سوپاپ اطمینان و شناخت حکومت از لایه‌های پنهان جامعه جهت سرکوبی و مهار آن. این معنای حضور احزاب کمونیست در آمریکاست و یا احزاب نئوفاشیستی در آلمان و امثالهم. 515 جانفشانی نسل جوان برای آزادی عقیده و بیان به معنای فطری بودن دین و زنده بودن آن در این نسل است و این بدان معناست که آزادی عقیده و بیان شالوده دین فطری در بشر است و این به معنای حق انتخاب و اختیار انسان است. همانطور که امر به معروف و نهی از منکر اساس نبوت‌ها و نهضت پیامبران خدا در تاریخ بوده است، همانطور که حسین علیه السلام هم نهضت خود را برای احیای این امر معرفی کرده است، یعنی احیای آزادی عقیده و بیان. 516 برخی از علمای دینی ما بر این پندارند که عیب و ایراد دموکراسی های غربی این است که دینی نیستند، یعنی مأمور اجرای احکام دین خدا در جامعه نیستند و این پنداری آشکارا خطاست، زیرا قوانین اساسی همه این کشورها مطابق شریعتها و باورهای اخلاقی و دینی جامعه خودشان بوده است و قوانین ضد دینی و ضد اخلاقی بعدها به تدریج به صورت تبصره ها و یا قوانین مرحله ای و مقطعی وارد شدند، مثل آزادی همجنسگرایی و سقط جنین و غیره. 517 عیب و ایراد دموکراسی غربی در غیر دینی بودن قوانین اساسی آن نیست، بلکه در غیر دموکراتیک بودن آن در عرصه اجراست که مهمترین آن همان وجود نظارت‌ها و کنترل‌ها و تصفیه‌های پس پرده فیلتری است و عدم وجود آزادی عقیده و بیان به طور حقیقی، و می‌دانیم که این دو به مثابه دو پای اصلی دموکراسی در تعریف آن است که به کلی قطع شده است. پس باید گفت که اشکال دموکراسی غربی در دموکراتیک نبودن آن است. 518 جورج اورول درباره ماهیت دموکراسی سخن طنزگونه و استعاره‌ای دارد که این واقعیت است. همه با هم برابرند ولی برخی برابرترند. این برابری گویی فقط شامل حال طبقه حاکم است که کل قدرت و ثروت و امکانات یک جامعه را به طور برابر با هم در پشت درهای بسته تقسیم می کنند و ته سفره این خانه یغما را بیرون می تکانند تا مردمی هم که فقط در فقر و خودفروشی و در یوزگی برابرند بر سر آن سر و کله یک دیگر را بشکنند. پس آنها برابرتر از اینهایند و هرگاه که برابری آنهایی که برابرترند به هم خورد، جنگی در منطقه ای رخ می دهد و با غنایم آن این نابرابری را جبران می کنند. 519 در نظام‌های دموکراتیک مردم عادی تلاش می‌کنند تا با طبقه حاکم برابر شوند و گویی چنین امکانی هم وجود دارد و آن این است که به طبقه برابرترها خدمت کنند و مردمی را که چشم برابری این طبقه را ندارند زیر پاهای خود له کنند و آنهایی را هم که درباره ذات این برابری دموکراتیک تردید می کنند ادب نمایند و تحویل برابرترها دهند. 520. بنابراین در چنین نظامی فقط کسانی می توانند با طبقه حاکم برابری کنند و وارد قلمرو به برابری شوند و از مزایای دموکراسی برخوردار گردند که همه سلسله مراتب خودفروشی و تبهکاری و جنایت را طی کنند و از نردبان برابری بالا روند. 521. در سلطنت‌های سنتی و موروثی هرگز این امکان وجود نداشت که طبقات و نژادهای دیگر بر قلمرو به سلطنت وارد شوند، ولی در سلطنت دموکراتیک چنین امکانی وجود دارد. این است کل معمای برابری دموکراتیک. منتها این که برای رسیدن به این برابری چه بهایی باید پرداخت امر دیگری است. ولی در یک کلام باید گفت که برای رسیدن به مقام برابری دموکراتیک بایستی از وجود انسانی خیش خالصانه گذشت. 522. پس دو نوع برابری داریم: برابری طبقه حاکم و برابری مردم محکوم که رأی می‌دهند، و بین این دو برابری دریای خون و چرک و فساد حائل است. و کل دموکراسی یعنی تلاش برابرهای گرسنه جهت رسیدن به برابرهای شکم سیر. و برای رسیدن به این برابرترها بایستی در این دریا شنا کرد. این دریای ظلمانی بازار سیاه قدرت و مافیای ثروت است. 523. و برای اینکه این دو برابری همواره وجود داشته باشد و برابرترها هم همواره برابر بمانند تا دموکراسی برقرار باشد، همواره بایستی جنگی باشد. و رضا عصر دموکراسی عصر جنگ بلا وقفه و بی پایان است. و این جنگ جهانی سوم است که تا پایان تاریخ دموکراسی ادامه دارد و راز بقای دموکراسی است. دموکراسی نمایش سجده دروغین ابلیس بر آدم است. این سر الاسرار دموکراسی است. 524. از این منظر بهتر میتوان فلسفه دو جنگ جهانی را درک کرد. این دو جنگ دو استارت عصر دموکراسی بودند، یعنی عصر حکومت جهانی سلاطین بیتاج و تخت و نامرئی، عصر گرد همایی سلاطین جهان که دارای ذاتی نابرابر از کل بشریت هستند، جهت سلطنت بر کل بشریتی که همه به برکت تکنولوژی هم شکل و هم فکر و هم دل و هم دین و هم درد و هم وطن دهکده جهانی هستند. و هرگاه که این برابرهای میلیاردی اراده کردند که دیگر برابر نباشند، ناجی موعود ظهور خواهد کرد، یعنی آن انسانی که فقط با خدایش برابر است. 525. انسان عادل کسی است که با خدایش متعادل باشد، یعنی بر جای همدیگر نشسته باشند، و این است معنای عدالت وجودی. و این همان تعادل بین انسان و کل جهان هستی هم هست، زیرا جهان هستی مظهر حضور خداست. پس انسان عادل همان انسان عارف است و عادل کامل هم عارف واصل است، و چون این انسانی می تواند جامعه را به عدالت برساند، یعنی امام. 526. و اما جامعه عادل چگونه جامعه است؟ جامعه ای که با آرامش به تعادل رسیده و خلیفه یکدیگر شده باشند. و این است که امام باید خاشع‌ترین و مستضعف‌ترین فرد جامعه باشد تا کل جامعه را خلافت کند و بر جایش قرار گیرد. و این عشق و ارادت عرفانی است. 527. مردم فقط در عشق و ارادت به کسی که بر جای الهی خود قرار گرفته می توانند بر جای خودشان بنشینند. همانطور که امام هم در عشق و فنای پروردگارش امکان استقرار در خود را یافته و عادل و کامل شده است، و این اساس حاکمیت عرفانی است. 528. یعنی فرد یا جامعی که امام نداشته باشد بیقرار و از خود بیگانه و لذا ظالم و مظلوم است. 529. فقط عاشقانند که عادلانند، زیرا بر جای خیشتن قرار گرفتند، زیرا اهل دلند و دل عرش وجود و خانه خداست. 530. همه مردمان عشق جنسی را تجربه کرده اند که تنها تجربه عادلانه زندگیشان بوده است، ولی افسوس که عمرش بسیار کوتاه است و این همان عمر کوتاه حیات آدم حوایی در بهشت غریزی است. 531. و عشق جنسی عشق جبری و کور است و به همین دلیل عمرش کوتاه است، زیرا طرفین قادر به رعایت حقوق آن نیستند، به خصوص فرد معشوق که می خواهد از عشق عاشقش حربه سلطه بسازد و بر عاشق سوار شود و این پایان عدل عشق است. 532. عموماً پنداشته می شود که عشق بر ایثار و استوار است و این یک خطای بزرگ است که راز تباهی عشق است، زیرا این ایثار وسوسه و گمان ابلیس در عاشق و معشوق است. حق عشق عدل است نه ایثار، زیرا عشق یک نزول الهی بر عاشق و معشوق است و هیچ کس مالک و باعث و بانی عشق نیست که بخواهد احساس ایثار کند، چون عاشق به دلیل عاشق بودن و معشوق هم به دلیل معشوق بودنش احساس ایثار می کند. 533. البته احساس ایثار در عشق و ارادت عرفانی هم تحت عناوین دیگری رخ می نماید که به مراتب پیچیده تر و خطرناک تر است که بزرگترین خصم آن است و فقط به نور معرفت است که میتوان بر ابلیس ایثار فائق آمد. فلذا عشق بی عرفان محکوم به تباهی و خسران است. پس عشق، عرفان، عدالت، مثلث سعادت و رشد و هدایت انسان است. 534. اگر عاشق سخی و جوان مرد و قانع است و در عین سادگی و فقر احساس سلطنت دارد، به دلیل اتکا به ذات و خودکفایی و هویت خود خدایی است. 535. آن عشقهایی که موجب از خود بیگانگی و جنون می شود عشق نیست، بلکه مالی خوریاست که حاصل شهوت و حرص و کبر و قحطی وجود است که اکثر آنچه که امروزه بر سر زبان هاست از این نوع عشق ضد عشق است که هرزگی است. 536. اصحاب صفه در صدر اسلام نخستین نمونه از یک جامعه کوچک عرفانی مبتنی بر عدل و عشق است که منبع اصلی عشق و عدل عرفانی در تاریخ اسلام است. 537. قرآن کریم می فرماید به راستی که مؤمنان با هم برادرند و نمی فرماید که برابرند. برادری مؤمنانه بر مساوات نژادی نیست و بلکه بر سبقت در از خود گذشتن استوار است. 538. یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، یعنی ای کسانی که میگویید ایمان آورده اید با خود باشید و در خود بمانید، و این امر به وجود پذیری و وجود یابی و درک مقام خلافت اللهی و عدل است. معنای دیگرش این است که از شما بر شماست، یعنی مسئول تمام عیار حیات و هستی و اعمال خود باشید و علت خیشتن شوید و معلول و مجبور نباشید، و بلکه مسئولیت جامعه را هم بپذیرید که این در ادامه پذیرش وجود است و همان رسالت اجتماعی مؤمنان است که استمرار رسالت انبیای الهی می باشد در جهت احیای عدالت. 539. خداوند سرنوشت قومی را تغییر نمی دهد مگر اینکه خودشان را تغییر دهند، و این یعنی اینکه اگر می خواهید سرنوشت خود را تغییر دهید، خودتان را تغییر دهید و نه پیرامون و جامعه و حکومت و شرایط اقتصادی و سیاسی و امثال هم. و باز طبق کلام خداوند، اگر یک نفر به دین خدا زنده شود، کل مردم زنده و متحول می شوند. پس تغییر سرنوشت جامعه معلول تغییر نفس خیشتن است. پس عدالت امری نهفته در نفوس مردمان است، همانطور که ظلم.